ورحمت الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. متاسفانه درس ها شروع درس های امسال به ماه شعبان به ماه ذی‌الحجه و اینها شده، این تعطیلات زیاد البته ما بعداً باید این مقدار از تعطیلات رو کم کنیم، حالا تعطیل در حضور زیاد بشه ما میتونیم این چی نکنیم، ولی اول کار ناچاریم همراه اینها صحبت و راه و الان این درس عقاید ما چند روزه که فقط هفته یه روز میشه، چند هفته از هفته یه روز میشه. در صورت یه تذکر اخلاقی من در یک دو سه دقیقه بگم و بعد بریم سراغ بحث تشکر مرا. حدیثی از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر این حدیث ظاهرن در ارشاد دیلمی است از کتابهای مختصر و مفید در حدیث ارشاد دیلمی. کسی خدمت پیغمبر بود و پیغمبر فرمون موضوع حرفاتون باشید، موضوع زبانتون باشید، اون شخص از پیغمبر سوال کرد افن و آخذ و به ما نقول، افن و آخذ و به ما نقول، آیا به سخنانمون مؤاخذه می شویم؟ یعنی حرف هم جز عمل انسانه یا حرف باد هواست؟ تفکر معمولی این است که خب حرف مهم نیست، حرف. پیغمبر در جواب فرمود شاهد سخنم اینجاست، و هل تکب الناس، و هل تکب الناس علی مناخرهم، علی مناخرهم فی النار، فی النار الا حصائد هجمی صد، الا حصائد السنتهم. پیغمبر در مقابل سؤالی که اون شخص کرد آیا ما به این حرفامون مؤاخذه میشیم و حرفم جز پرونده میشود یا باد هوا میشود، پیغمبر فرمود آیا چیزی مردمو به صورت در آتش جهنم جز نتیجه زبانشون میاندازه؟ الان حدیث معلوم میشه وارد شدن در جهنم انواعی داره، بعضی ها رو میبرن با پایشون تو جهنم، بعضی هاشون رو به صورت در آتش جهنم میاندازن. چیزی که سبب میشه انسان با صورت در آتش جهنم انداخته شود زبان بیبند و بار، یعنی بدترین نوع مجازات. حالا جهنم و به صورت افتادن و آتش و اینا منو معنیش خیلی باروش بحث بشه، اجمالش معلومه، تفصیلش باید همه اینا بحث بشه، ولی قدیم مسلم این است بدترین نوع مجازات مال گناهان زبان، یعنی درست به عکس اون چون شخص برداشت کنده و بسیاری از مطلوب کنده. ما در اون کتاب اخلاقی به نام اخلاق زندگی در فرد و اخلاق یه بحثی داریم اونو ببینیم که بعضی از علمای علم اخلاق گناهان کبیره ای رو که با زبان انجام می شود شدن متجاوز از 20 گناه است از گناهان کبیره درجه اول که با زبان انجام می شود. ما هم 10 تا گناه اضافه پیدا کردیم بر اون افزود، 30-35 گناه کبیره بین 30-35 که با زبان انجام می شود و به این دلیل خطرناک ترین و عضو در وجود انسان زبان، و به همین دلیل مهمترین و با فضیلت‌ترین عضو زمان زبان، چون در مقابل هر وزیده فضیلت که درست با همون عضو انجام می شود از نظر تقابل و قرینه بودن. و به همین دلیل است که من هفته گذشته خدمت برادرها عرض کردم شما که می خواهید خودسازی را به موازات بحث آوردگی و علمی شروع کنید، باید اول از زبانتون شروع کنید، هم شما هم من هم همم. اول زبان تحت کنترل عقل و ایمان و خدا قرار دارد. پس سخنی میگوییم بیاندیشیم آیا این سخن چه نتیجه میخواهد داشت. از همون سخنانیست که تکبر ناس علا منافر این فنار، یا نه از سخنانیست که تدخل الجنه، آیا این سخن غیبته، تهمته، ایزا مؤمنه، شایعه غلطه، کفرانه، حسد، ریاست، کبره، افساد بین الناس، یا نقطه های مقابل اینها. خیلی فشرده و مختصر و کوتاه عرض کردم، ببین سراغ بحثمون انشاءالله باز در این زمینه سخن سیاد. در بحث شرع تجری رسیدیم به اینجا مسئله اثبات ثانی. در بحث اثبات ثانی طریقی را که مرحوم خواجه و به دنبال از شاره این سخن مرحوم علامه ذکر کرده بودن، برهان وجوب و امکان بود، و در لابلای بس برهان حدوث هم ذکر شد و همچنین برهان صدیقین هم ذکر شد. این سه تا برهان همش شرح داده شد، اما دیدیم اصاره و ریشه همه اینها به کجا برمیگرده؟ به یک اصل برمیگرده. همه اینها بدون دور تسلسل تکمیل نمیشه، ولذا از نظر ما همه این براهین سگانه یه برهان، برهان صدیقین و برهان فلاسفه و برهان متکلمین، همه یک مطلبه با بیانات و در چهره های مختلف عرضه شده. اینو شرح شده در بحث قبل دادیم. تنها چیزی که باقی مونده در روی عبارت شرح تجرید این است که مرحوم علامه به اون آیه 53 سوره فصلت سوره هامون سجده استدلال کرده و من قول دادم راجع به این آیه امروز بحث. در آیه 53 سوره فصلت میخوانیم اولم یک فجرم شد. حالا دقت کنید بحثی که در باره این آیه است، روی کتاب امروز چندان بحث نداریم، بحثانو بیشتر بیرون بکنیم. آیه قبلی دارد قبلشیه یادتون هست؟ سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکف بربک انه علی کل شیء شهید. همش آیه 53 سوره فصلت حامی سجده. بزرگان علما و مفسران بعد میخواستن از این آیه دو تا استدلال دارن. یکی استدلال به نظام عالم هستی که همون سیر آفا و انفس باشه که صدر آدم سنوریم آیات ناکل آفا و انفس این ما به اونها ارائه میدهیم آیات و نشانه های خودمون رو در آفا عالم درون و فی انفس هم عالم درون. یه همون تعبیریست که عرفا و فلاسفه اسمشو سیر آفاقی و سیر انفسی گذاشتن. سیر انفس یعنی درون نگری،
و آثار عظمت خدا در وجود خودمون، هم از جسم و روح و سیر آفاقی، هم مرورنگری فهموی عالم هستی از آسمان تا زمین، از موجودات زنده تا اینجا، همه رو بررسی کردن، میشه سیر آفاقی و سیر و این بازگشت همون استدلال نظام آفرینش میکنه. بنابراین قسمت اول همون برهان نظم به استدلال نظم است که برهان بیان کرده سنوری هم آیات ناقه آقا بیان حتی یه تبیر به هم انهو رمیه به کی برمیگرده؟ انالله انهو الحق، خداوند حق هست. بعد زیر آیه می فرماید اولا یک فدرت به انهو علا کن شهید شهید، آیا کافی نیست برای اثبات وجود خدا اینکه خدا شهید و شاهد بر همه چی هست؟ یه دلیل دیگره. اون آیات آفاقی هم کسی بود، اما این شهید و شاهد بودن خداست که به عنوان یک استدلال در اینجا منعکس شده. اینو خواستم بگم اشاره به همین برهان صدیقین یا برهان فلاسفه، اون از علت به معلوم داریم نه از معلوم به علت. آیا کافی نیست که خدا شاهده در همه چیزه؟ یعنی خدا واجب الوجوده، یعنی ممکن الوجود در عالم باید منتهی به واجب الوجود بشه. الوجود ما واجب و ممکن، به امکان واجب فهوه و الا استلزمه، و الا استلزام داره، هر ممکنی مستلزم واجبی هست. اولا زبطه برد بکن نهو علاقه میشه میشه این آیا کافی نیست که خدا شهید و شاهده؟ خدا تکیه‌گاه همه موجودات است، همه موجودات وابسته به او هستند، او واجب است و بقیه ممکنند. این منطبق بر چی میشه؟ بر همون دلیل وجوب امکان یا دلیل صدیقی، برمیگرده به همون که خدا شاهد و ناصر بر همه چیز است، خدا تکیه‌گاه همه چیز است، همه وابسته اوی هم و اون مستقل در ذات هم. این خلاصه بیانی که مرحوم علامه ناظر بونه هست، دیگران هم گفتن. مرحوم علامه طباطبایی در جلد 17 تفسیر المیزان در آخر جلد که همین آخر سوره فصلت رو تشریح می کند، ایشون یه بیانی دارن، چون ممکن بید اونجا رو نگاه کنید و بعد به ما ایراد کنید، ما بیان ایشون اونجا بگیم، اگه ایرادم می کنید بگیم جواب شما عرض کنید. بیانی که ایشون اونجا دارن این انهو روش تکیه می کنید، اولا یک که برم به انهو زمین انهو به چی برمی میرد؟ ایشون میگه به قرآن برد. دو تا اعتماد داره، اعتماد اول این است که به قرآن برمیگرده، اعتماد دوم این است که به خدا برمیگرده. اعتماد که به خدا برمیگرده که زیل کلام میگن همین بود که با من شرط دادم، دیگرانم گفتن میکنم فرموده، من تا خیلی خلاصه برمیگرده. اما این به قرآن برگرده، به قرینه چی؟ به قرینه آیه قبل از آن، چون آیه قبلی در باره قرآن، یعنی آیه 52 آیه این است: قل ارأیتم ان کان من عند الله، آیا مشاهده کردید که اگر این قرآن از نای خدا باشه، ثم کفرتم به، بعد کافر به این قرآن بشید، من هو اضل بعد ممن هو فی شقاق بعید، چه کسی گمراه‌تر است از اون کسی که در شقاق بعید و دشمنی و عداوت و بعد مطلق و کامل قرار داشته باشد. که این قبلش ارائه تو ممکانمون این دلله، یعنی قرآن از نامی خدا باشه، شما هم کافر بشید، چه کار ردی کردی؟ بعد می فرماید اولم یک خبرت بکر ان نهون درشن سنوری هم آیات نافر آبا در فیانتوزم حتی یه تبین انهو، یعنی ان القرآن حق، زمیر انهوی در انهو به قرآن چونده هم. توبه معنیش این است ما آیات خود رو در آفاق و انفس به اینها نشان میدیم تا بدانن قرآن حقه چه آیاتی. ایشون میگه پیروزی های مسلمین در جنگ های بدر و چه و چه و چه خداوند قبلا خبر داده بود و این آیات رو نشان داد، یا اسرار درون منافقین رو قرآن فاش کرد. اینا آیات انفسی بود، اونها آیات آفاقی بود. پیروزی های مسلمین، پیروزی ها آیات آفاقی و اسرار درونی مثلا یا شبه هم آیات انفسی و ما اینها رو به اونها نشان میدهیم تا بدونم قرآن حق. ایشون این بیان رو فهمیدن. بعدم خودشون در ذهن میفرماین نه احتمالم داره از نهود خدا، ولی عرض ما این است که تردید نکنید در این که از نهود در ایزا مسلم به الله هم. و اگر هم صدر در باره قرآن تعجب نیست، قبلا در باره قرآن رو بوقت بست کن، بعد در باره توحید بست میکن داریم ادما آیه بعد از اینا که آخرین آیه این صورت داره هم در باره ما آخر الا انهم فی مریت من لقاء ربهم، اینها در شک و تردیدن از لقاء پروردگار و محال. چه معنی داره؟ قرآن اصول دین رو گاهی به سر هم ذکر میکنه، یه جا نبوت میگه، بعدش توحید میگه، بعدش معاد، گاه معاد میگه اول، بعدش توحید مثلا. اگر دیدیم آیه قبل در باره نبوت و عظمت قرآن بود، این دلیل نمیشه آیه بعدش هم حتما ما زمینش برگردونیم و آیات آفاقی و انفسی رو اونطور تفسیر کنیم که خلاف ظاهر این بیانش. بنابراین تبدیل نداشته باشید که تفسیر همان است که چون در ذهن گفتن نه در سر. انهو برمیگرده به خداوند سنویم آلات نافل آفا و خیانده حد باید خیلیم و انهو به حق این ان الله و الحق اولم یک جوی رب بسن انهو علا خودش این شهید که این حتما خودشون هم قبول دارن که به خدا برمیگرده و نمیگرده، بعدش هم در باره قیامت، قبلش هم در باره نبوت بود. بعد قرآن به هر صورت این آیه از آیات توحیدیت تردین آیه 53 دو تا از استدلالات توحید رو خواستن در بیارن زیدش برهان فلاسفه و صدیقی. تا اینجا بحث شرح تجرید بود تمام، ولی اینجا یه فصل رو من با یه مقدار در بارش در همین زمینه دلائل توحید با شما صحبت. برای اثبات توحید سه طریق عمده را توحید که میگنم خداشناسی نه وقتت الله، برای اثبات وجود خدا ما سرا عمده چی ها حد ببرمانی؟ بله یکی برهان فطرت، یکی همین برهان وجود امکان با شاخ و برداش، یکم برهان نه و هر چند دلیل در باره توحید آوردن 7 و 8 و 10 و 12 همش به همینا برمیگرده. خب برگرش دادن یا از درون فطرت باید بجوشد یا از ملاحظه نظام آفرینش و برهان نزد یا از طریق رحص دو و تسلسل و وجود و امکان و همه رحصهای که دوار کندید. خب برهان فطرت رو که میدانید قرآن هم اشاره بهش دارد، فطرت الله علتی فطر الناس علیها و تعبیرات دیگری هم هست که از اون برهان فطرت رو اجمالا میشهد استفاده کرد، واردش نمیشین. مایل بودید کتاب آفریدگار جهان رو در بحث برهان فطرت مطالعه میکنید با دقت، در انگیزه پیدایش مذهب هم در اونجا هم ما مفصل نوشتیم برهان فطرت رو میبینیم. و اما باقی میماند برهان نظم و این برهان وجود امکانی که بحثش کنیم. اگر به قرآن مراجعه کنیم ببینیم از کدام راه بیشتر برای اثبات خداشناسی استدلال میکنه. برهان بیش از همه او خدا میکرد ایسه برهان تکیم برهان نظام ها. یعنی اگر قرآن 2000 آیه اگر 2000 آیه در باره توحید داشته باشد، 99.5% از طریق نفس، 0.5% از طریق نفس. تمام سنگینی بحث های خداشناسی قرآن روی همین استدلال نفس راجع به و از طور مختلف خواسته است نظام عالم رو ثابت کنه و از طریق مطالعه در نظام عالم مردم متوجه به اون نازل و منظم واقع. حالا به عنوان نمونه که بینید قرآن همش دیر سراغ این بحثا 6 آیه پشت سر هم در سوره روم است. اگر قرآن اینجا باشه من از روی قرآن براتون بخوانم. بله، 6 آیه در سوره نور رومه. آوردم از آیه 20 شروع میشه. 20 21 22 23 24 25 مجموعش میشن تا 6 آیه. حالا من میخوانم ببینید پشت سر هم در این 6 آیه مناسب البته اینجا نیست ولی پشت سر هم در این 6 آیه قرآن مجید همه شروع مذاهب بله نظام آفرینش تکیه کرده و از این طریق میخواد مطمئن بکرچه به خداوند کنند. اولش میفرماید و من آیاتی ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. اول خلقت انسان رو از تراب منعکس میکند و بعدن انتشار نسل بشر در کره زمین. آیه بعدش من آیات این خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها، اشاره به زندگی اجتماعی بشر و واحد خانواده و تشکیل خانواده و پیوند و آرامشی که بر اثر این تشکیل خانواده برای دو همسر پیدا میشه و بعد هم اون کسبی که به نام مودت و رحمت است که در میان انسان هاست. و جعل بینکم مودت و رحمت این نفیدار کل آیات میخوامی به تکرمون. نمیخوام این آیات رو شرح کنم، هر عنوان نمونه است جرم میخوانم و میگذرم. آیه بعد میبرد به آسمان ها. این قبلیش آیات انفسی بود، اینا آیات آفاقی. من آیات خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم. آیات انفسی آفاقی با هم زمینه شد. آفرینش آسمان و زمین، اختلاف زبان ها، اختلاف رنگ ها و چهره ها. حالا این رنگ های معنی وسیع داره، رنگ های فکری، استعداد ها، سلیقه ها، ذوق ها. این هم خودش داستان و مفصل داره. آیه بعد و من آیات منام و کن بلعی، اون آرامش و خواب و آثاری که خواب داره و به دنبالش بیداری و فراق من فضله. آیه بعد و من آیات یوری کمون برد، این بردی که بین دو قطع عبر پیدا می شود و برکات آثارش که اونم خیلی داستانی مفصله. بعدش و من آیاتی انتقوم از سما و الارض و به امرهی، قیام زمین آسمان، قانون جاذبه، قوانین ثابتی که در عالم هستی حکومت می کند و سبب تداوم این نظام شده. ملاحظه می کنید 6 آیه پشت سر هم هر کدامش تکه ای از این نظام آفرینش رو خداوند داره بیان میکنه، شرح میده. همه اینها من آیات این، من آیات این، من آیات این، من آیات این. یه نمونه است و الا مملو از سوره های قرآن از این استدلال و استفاده از این برهان. اگر ما قبول کنیم آیه 53 سوره فصلت 2 تا استدلال رو بیان می کنیم، اولین استدلال از این 2 استدلال قرآن کدامش بیان کردیم؟ همون قرآن. و ما معتقدیم این که قرآن 99.9% در استدلالات خداشناسی روی مسئله نظام عالم هستی تکیه کرده، این به خاطر آن است که این راه برتری بر طرق دیگه دارد، از طریق فطرت هم برتر، نزدیکتر نیست اما برتر، از برهان فلاسفه و صدیقین و اینها هم برتر. معدرسه ما دکر نمینه ما در بعضی از کتب کلامیه مثل همین تجرید و شرح تجرید اصلا سخنی از برهان نظمی که برهان همه جا بیش تکیه کرده نمید تحت تأثیر همون برهان فلاسفه پیشین بودن، رفتن فقط برهان وجود و امکان بود. اما اون که اساس ریشه است اینو کم لطفی در بارش کردن، اصلا شما در این شرح تجرید برهان اثبات وجود برای همین یه دلیل است تمام شد، بعدم بیاریم انه قادر مختار صفات خدا رو شروع میکنیم فصل آینده انشاءالله. چرا یه همچین توجهی به این دلیل اثبات وجود خدا در میان دانشمندان اسلامی باشد؟ نباید چنین باشه؟ حالا همون تحت تاثیر استدلالات فلاسفه قرار گرفتن و توجه به این مسائل نکردن گاهی پیش میاد، اما خوشبختانه علما و دانشمندان و متکلمین معاصر و متأخر جبران کردن این نقیصه را و دنبال این استدلال رفتن. حالا من
در اینجا در مقام اثبات خود سانه اثبات سانه رو موقعی به ضرورت کرده، اگر خواستیم خود سانه رو اثبات بکنیم این رو برهان فطرت و نظم و اینها و که سلطه امکان نداره، چون در اینجا در مقام اثبات ایجاب برای سانه باید واجب باشد ممکن نباشد، در مقام این فرضا دیگه هیچ برهانی نمیاد غیر از
شما توجیه میکنید که صاحب اشلای ارزاقه
اونجا گفته
مقصد و ساله فی اثبات سانه تالا
شارعه روزه این داده پایین که دیگه اصل ثبوت سانه رو از باب ضرورت برگردش
نه اصلا این اصل فصل اثبات سان اطالا بریه دیگه. حالا شما توضیح بکنید به هر حال ما میخواهیم بگیم این راه قرآن راه عقلی سرکته راه عقلی قرآنی این برتری دارد در این راه که فلاسفه از طریق به امکان بیان کردن پنج برتری ما برش بکنم. من این پنج برتری رو امروز میخوام برخونی خود شهر بدن وارد بحث برهان نظم بدن نمیشه. اولین برترین که دارد این است این برهان نظم بر پایه مسائل عینی است، در حالی که برهان وجود امکان جنبه ذهنیش بیشتر تقسیم موجود به واجب و ممکن و فلان و دور و تسلسل و نارا قبول دارید که جنبه ذهنیتش قوی تره، نمیم غلطه میگم جنبه ذهنیتش بیشتره، اما برهان نظم انسان رو میبره به علیت خارجیه و معمولا استدلالاتی که علیت دارد دلنشین تر است و عمومی تر است و همگانی تر است تجربه یک. دوم این است که برهان وجود امکان اساس رو ثابت نمی کنه، ثابت می کنه در عالم هستی یک واجب وجود داره، مادیا هم ماده رو واجب وجود می دونه، میگن ماده ازد ازد. مهم این است که ما ثابت کنیم یه واجب وجود عالم و قادره، اینو با برهان وجود امکان میشه. برهان وجود امکان میگه در آدم باید همه ممکنات نمیشه تا الی الازل پیش بره، باید برسیم به یک واجب با آدم، اما این واجب عالم غیر عالم اینو نمیشه. در واقع این برهان وجود امکان و برهان صدیقی می بالاتر، برهان وجود امکان برهان صدیقی یه علت و علتی در آدم برای ما ثابت می‌کنه.
کردن و هم سپاسشون. این نظم در این دلیل است که آده اون سپاس اصلیه واجب سآلات ثابت میکنه. فرصه
داریم؟
و اما وجودش که ثابت میکنه از نظر این که ثابت میکند این عالم نمونه، این عالمی که ما الان عالمی قیلی کرد این بزنیم حادثه، این حادثه از درون ذاتش که ندوشیده، این دیگه این رو موکده به فطرت کرده، از درون ذاتش که ندوشیده چیز حادث لابد از چیز دیگر گرفته شده. وجود وجود رو به عنوان یه امر فطری قرآن پذیرفته. اونی که مهم است به اختلاف بین ما و مادی ها هست واجب وجود نیست. دعوای ما با مادی ها، دعوای ما با مادی ها بسر علمه و هدفه و اون قدرته، و الا واجب وجود رو که به فطرت همه قائلن. پس این امتیاز دومی که این دلیل. امتیاز سوم این است که این دلیل یه عشق و شور و نشاطی در انسان نسبت به مبدأ ایجاد می‌کند. شما 10 سال بنشینید و هی صحبت بکنید از این که وجود یا ممکن است و یا واجب است و ممکن است و واجب است و واجب است و خب خدا را قبول کنید. اما وقتی نظام عالم آفرین شد بررسی میکنید، علم جنین شناسی رو میبینید با اون ریزه‌کاری ها و ظریف‌کاری ها، علم روان شناسی رو اون دقایق و لطائف ساختمان سلول های مغز انسان، ساختمان ها، ساختمان ذرات اتم، اینا رو آدم که میبینه هی بررسی میکنه، عشق نشاط در انسان پیدا میشه، هی انسان به خدا نزدیک میکنه. بنابراین شور و عشق و نشاطی که زاییده بررسی آیات و انفسی در استدلال نظم است قابل مقایسه با مسئله برهان وجوب امکان نیست اتفاقا. و من فکر میکنم یه مقدار چند که قرآن رو این تحصیل کرده هم به قرآن یک برای این است که خداشناسی همش استدلال میده، علاوه بر استدلال عقلی یه عشق هم باید عشق بجوش. ما دلیل میخواهیم که در ما تنها علم ایجاد نکن، بلکه عشق و ارتباط و جذبه و کشش نسبت به خدا بجرد. و این منحصراً از طریق برهان نظم و بررسی این نظام شگرف و عجیب آدمی هست. بنابراین این چندمین نکته سه. چهارم این است که برهان نظم تداوم داره تا آخر عالم، یعنی هر چهره تازه، ولی برهان وجود امکان خب یه روز که درس خوندی تمام میشه. شما وقتی برهان وجود امکان خوندید و دور تسلسل دانستید خب این دلیل تمام، ولی استدلال نظم هر کشف تازه‌ای که میشود چهره تازه پیدا میکنه، هر کهکشان جدیدی که دانشمندان پیدا میکنند صحنه تازه‌ای از برهان نظم، هر پدیده‌ای که در روانشناسی، روانکاوی، فیزیولوژی، امثال اینها پیدا میشه باز پایه تازه‌ای میشود برای برهان نظم. بنابراین برهان نظم صاحب اون انسان بایش دمسازه، همیشه بایی هی مطالعه میکنه بیشتر بایی. من در حال این بچه ها بررسی میکنم، مطالعه میکنم بچه هایی که از کوچکی بزرگ میشن راه میفتن، اینا دوره های عجیبی رو طی میکنن، دوره های پرمشغله که انسان خیال میکنه اینا تا افتاد میکنن، پرمشغله ترین دوران های زندگی انسان همون دوران 6-7 سال که داره با این آدم بیرون خودش رو تبدیل میکنه، دائما در حال تجربه دائما در حال آزمایش، دائما در حال برزیدگی، مفاهیم و تازه رو جذب میکنه، خودش رو هماهنگ میکنه. آدم تو حال این بچه های مطالعه میکنه به چهره های تازه از همین برهان نرم و از این مسئله تناره این آلات ناسم و آلات همسوسی آلات آفاقی آلات همسوسی یه گل دست انسان میدن بررسی میکنه، دقت میکنه، مطالعه میکنه. فرض کنید یه فیلم تلویزیونی درباره موجودات زنده اعماق دریاها نشان میدن و اون عجاقه نایه چهره های تازه از توحید و آیات آفاقی همزاسی مثلا عرض میکنم. یه بحث علمی میخوامید در علوم طبیعی، علوم طبیعی همش کتاب های برهان نرد، همش شعره های جدید عظیم. بنابراین قدامان داره اینو درستش یه روز میخونیم دوام میشه این همیشه هست و این جدید رو بحث همیشه هست و نگاه برهان میشه. و اما آخرین فضیلتش این است که این برای همه طبقات، از اون متفکرترین دانشمندان بشر میتونن از این راه به خدا برسن تا یک آمی بیستوانی بیستوانی. چون چهره های نظم را هر کدام به اندازه تواناییشون میبیند. در حالا یه عالم اتم شناسه خوب میدارم در احمام اتم مطالعه می کنه، اما یه دهاتی بی سوادی هم هست نگاه می کنه همین وجودات زندهی که دور برش هست کنی بیا ها می کنم برم خوب گرفتیم بهش عظمتش در نظر ما کاملا باشه. یه رحما جای بودیم یه زرگی آوردن قضا و از این به اصطلاح رتب تازه و شیره پاشت ریخته و اون در نهایت شده من دفتن که میخه این از خاک به این آمده هم خاک زم به این ما این مایه شیرین و این میوه لذیذ و این زرافت رو آدم توش فکر میکنه، آدم یه از خوردنش میمونه، باید تماشاش کنه و از تماشای این به تماشای خالق بپردازه. آخه این همه بس که دیگه میتونه از اون ساده هست ساده نیست. شما یک ذره گلاب و عطر به خودت میزنید تمام بدن میتونید فضا معطر میشه. بابا این از این خاک زمین در آمده، این خاک روش کن چه بایی میده؟ این چند تا آزمایشگاه لابلاتوار تو این گیاه و ساقه و شاقه بود و دست به دست هم داده بود این عطر گل رو درست کرده تمام این تبایش میکن. آخه اینا رو دیدیم عادت کردیم چون گو مهمی خیلی مهمه مندان مسئله ما مسئله کسی که در بزرگترین کارخانه دنیا از روز اول متولد شده تا چشم باز کردیم این کارخانه عظیم دیده در نظرش مهمی. اما بنده این کلیش وقت ندیدم وقتی رفتان اینجا دیگه خودمان رو میکنم بس که مهم مفتی شده ما عادت کردیم در جده هم کوچک و هم بزرگ همه را اشباه می کنن. هم متفکر ترین هم کم سواد ترین عمومیت داره. قرآن هم که یه بحث عمومی خاصتن به ناس رحمتن به آدمینه باید همه یه طبقات بهره گیرن به استفاده کنن و لذا قرآن آمده توی این تکیه کرده. من دیگه بیش از این در این مسئله قرآن نرم سخنی برای شما نمیگویم. حوالت میدم به اینکه مطالعه کنید کتاب آفریدگار جهان و امثال اون رو و یه مقدار مسلط بشید لااقل بر بیانش نظم چگونه دلالت میکنه بر یه مبدع شاغل و عاقل و صحنه های از این نظام اینها رو باید یه مقدار دیگه خودتون مطالعه کنید. ما میخواهیم شرح تدبیر رو ادامه بدیم ببینیم چطور در کنار این بحثا باید هم برهان فطرت رو خیلی مطالعه کنید و روش دقت کنید و هم برهان نظم رو روش مسلط باشید و هم آماده داشته باشید. نگید آقا ما فهمیم، فهمیدن کافی نیست. شما باید به ما این که انشاءالله وجعلنا للمتقین اماما میخواهید امام باشید، تنها نمیخواهید معموم باشید، و هر کدومتون در یک قشن خود راهبر باشید، قدرت بیانتون در مسائل تولیدی دایت اونچنان بکنید که طرف حاضر باشه. من یادم از گاهی در این مسائل تولیدی یا امثال این مسائل با بعضی از ماتریالیست های با صاحبه صحبت کردم، این آمده پشت هم اندازی بکنن و حرف اول و دوم و سوم، من یک جمله که بهش گفتم حاضر شده گفتم آقای عزیز شما خیال نکنید اولین باریست که شما این اشکال رو دارید میکنید و من اولین بار میشتم، شاید 50 بار من اینو مطرح شده جواب دادم، همه یه حرف رو واردم، خوب دقت کنید چه میکنم این معنی با کسی صحبت میکنید که 50 بار این مطرح رو زیر و بالا هست در واقع این شروع به شمتا نمیدون داریم بکنه با رو حساب صحبت کنه و رو حساب عرض بکنه و جواب بشنه و از همین تسلط این مسئله تسلطی که بر مسئله داشتن نصف راه میتونید خیلی دفاعات شما یه استدلالی رو با زحمت رو فکرش کنم و خود زبانم از تو میخواستم بگم و یادم رفت این وقتی رو بیان بکنیم، یا این است که همچین بیان کنیم مثل هم به سوره نماز، این خیلی مسئله واقع میشه سلطه بر بر دلیل بر این است که شما وارد یک این مسئله و سوز میکنید در صورت من خواهش میکنم به آرون این بحث های چونیدی که این خیلی سرکار دارم بایش در مقابل ماهیه ها اینها رو خیلی باره قطع تحقیق کنید با مطالعات کمیتون رو اضافه کنید هفته آنده انشاءالله میرویم سراغ بحث قدرت خدا و مختار بودن خدا. آقا مثل این که سؤالی داشتن در سو کنند در سریعه ما یه مرحله داریم که از برهان نظم با شورشش بیشتر اون مرحله شهوده که اگر عارفی به مرحله شهود برسه، شهود یعنی مشاهده درونی لم اعبد ربم لم اره خدایی را که ندیده باشم عبادت نمی کنم، علی فرمود لم تره الایام به مشاهدت عیون ولیکن ادرکت به قلوب و حقیقت ایمان. اون یه شروع باطنی سرکس پیدا کنید، شروع عشقش از برهان نظم سابق کنید. من با مقایسه به برهان وجود امکان برای شما عرض کردم، با مقایسه وجود امکان قبول دارید شروع عشق که این آفایی نظم سابق، اما اگر کسی از درون اون یه حالت که خدا رو هر کس رو می کنه در قیده من نعمتی بالاتر از نعمت این نعمت نیست که یه درد و دید درونی و شهود باطنی پیدا کنید که خدا را با تشمیده بدید که مشاهده خدا می بینید رفت ببینه اون پیدا چه شور و شوق و عشق و ایثار و فداکاری به دنبالش پیدا می شود و در تمام عمرم ما دنبال همین داریم بیدرمیم، چون استدلالات رو پشت سر گذاشتیم ما دنبال این بدرمیم و به این برسیم و این مرداش خودسازی میخواد، این مرداش محبت الهی میخواد، این مرداش خواهی از پروردگار میخواد، اون حالت پیدا بشه و اگر اون حالت هم به کس پیدا شد یه حالت خطرناکیه، دست دست با خطا کنه یه فوراً مجازات میشه، چون رسیده به مسئله ای که میبینن. حالا در این زمین باز اگر یه وقتی فرصتی پیدا شد انشاءالله سخن این بحث هفته آینده مونه، بحث هفته آینده مسئله قادر و مختار و حدوث آدم همین هفته آینده بحث